أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که ما عبد الله عز و جل علی مثل طول الحزن، در مکارم الاخلاق این روایت نقل شده که خدای متعال عبادت نشد به مانند اون عبادتی که کسی عبادت میکنه که حزن طولانی داره. چه سریه در مسئله، حالا شاید فردا اون روایتی رو که میخونیم اینو توضیح بدم. و اما فرمایشات مرحوم آخوند. آخوند ابتدا تصریح میکنن به این که تناقض در فلسفه اعم است از تناقض در منطق. تناقض در منطق اختلاف القضیتین است، به حیث یلزم و لذاته من صدق احداهما کذب الاخرى و بالعکس. اما تناقض در منطق اعم از اونه، برای اینکه تناقض در فلسفه اعم از اونه، برای اینکه تناقض در فلسفه عبارت است از امتناع اجتماع بر صدق یا امتناع اجتماع در وجود. امتناع اجتماع بر صدق همون تناقض منطقیه که ما عرض کردیم که هرگز اینطوری نیست. امتناع اجتماع در صدق هم در تناقض منطقی هست هم در تضاد منطقی. ولی خب ایشون فقط به همون تناقض منطقی میفرمند. تناقض در فلسفه که گاهی ازش تعبیر میشه به ایجاب و سلب، عبارت است از امتناع اجتماع یا در صدق یا در تحقق. در صدقش همون تناقض منطقیه و در تحققش همونیست که در مفردات انجام میشه. حالا مفردات میخوان توش انتساب باشه میخواد نباشه. یعنی شما بفرمایید بیاض و لا بیاض، این میشه تناقض. یا بگید بیاض زید و لا بیاض زید، یا ابیضیت زید و لا ابیضیت زید. بالاخره در مفردات. بعد استشهاد کردن به سخن شفا، که عرض کردیم این سخن در شفا پیدا نشد، ولیکن دقیقا همین عبارت رو شرح تجرید قوشی داره. قوله قال الشیخ فی الشفا ورد حکایت هذا النص و النص اللاحق له، چون دو تا تیکه از شفایشون نقل میکنه، هم این و هم اون تیکه بعدی در شرح تجرید قدسی البته اومده. در شرح تجرید قدسی، فی شرح تجرید للقوشی، اونجا میگه قال شیخ به شفا، جلد یک صفحه 526. جلد یکیش چاپ شده، جلد سهش هم چاپ شده، ولی جلد دوش هم چاپ نشده. صفحه 126 این چاپ انتشارات رائد. خب برای حکایت هم ولم اجد حف شفا، نعم ورد فی شفا ما فی معنن نس الاول. تعبیر اول تو منطق شفا مضمونش اومده اونجا. شاید خب میشه که بگیم اینها یعنی جناب شرح تجدید قوشی، یا بعد که اومده شرح مواقف از شرح تجدید قوشی اینو نقل کرده، اینا نقل به معنا کردن. فلعلهما نقلاه بالمعنا لا باللفظ. فراج منطق شفا مقولات، فراج المقولات من منطق شفا، که خب این یه چاپ بیشتر نداره، همون چاپ کتابخانه آقای نجفی میشه صفحه 241، صفحه 240، 241. که حاصل حرف شیخ اینه که متقابلین یه وقت هست که کلن اول تعریف کرده، گفته ان المتقابلین هم اللذان لا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحدت فی زمان واحد. خب این مطلق متقابلینه، اهم از متناقض و متضاد و عدم ملکه بود. میگه و کل شیئین لا یجتمع آن فی موضوع واحد، فا اما ان لا یجتمع علا سبیل ان شیئا واحد لا یوصف بهما بالمواتات به ان یکونا مقولین علی به ان شیه و هازا و ذاک، کما که یکون شیئ الواحد حیا و ابیض معا و علی سبیل ان شیئ الواحد لا یوصف بهما بالاشتقا و ذلک بان یتمانا من حیث الکون فیه ایزن. اونجایی که شیئ واحد متصف نمیشه به دوتا، یکون احدهما فی قوت سالب الاخر، یکی از اینا باید در قوه سلب دیگری باشه. کل فرسه و لا فرس. فلا یخلو. حالا که یکی در حکم سلب دیگری هست، اما ان یکون الاعتبار من حیث و سالب و من هما سالب فقط، لحاظ ما از این جهتی که این سلب اونه فقط. فقط یعنی چه؟ یعنی دیگه این که خود این سلبه یه چیزیه و موضوعی میخواد و اینا رو ملاحظه نمی کنی. او من حیث و هناک زیادت و معنن ایجابین لزمه و سالب، یا این که نه، ولو این که یکی سلب دیگریه، اما فقط از این جهت که سلب اونه ملحوظ نشده، بلکه از این جهت لحاظ شده که یه معنای ایجابی دیگری هم هست که اون سلب لازم داره او رو. مثل این که به جای این که بگیم زوج و لازوج، بگیم زوج و فرد. کما ازا جعلن المتقابلین او شیئین المذکورین از زوجه و الفرد. خب زوج معلومه یعنی چی؟ یعنی همراه داره. زوج یعنی این هست با یکی دیگه. فرد یعنی چیه؟ یعنی همراه نداره. خب لذا میگن فرد امر عدمیه. فرد یعنی چیزی همراهش نیست، اما میگه فقط این نیست، خودش هم هست. میگه و جعلن الفرد لیس کونه فردن هو انه لیس به زوج فقط. ما اینجا فرد رو نمیگیم فرد بودنش همینه که زوج نیست، بل انه امر زائد علی ذلک، بلکه یه امر بیشتریه و اون که خودش هم یه وصفه مثل زوجیت. فلیکن الاول، اون اولیه که این لحاظ درش نشده بود، بلکه میگفتیم یکی وجودیه یکی عدم اونه، بدون اینکه هیچی دیگه لحاظ بشه، فقط همین هو تقابل نفی و اثبات. این همون تقابل نفی و اثباته یا تقابل تناقضه. اما بسیطن، وقت میگه تقابل تناقض، تقابل نفی و اثبات، یا بسیط، کما هو فرس لما لیس به فرس، فرس و لا فرس، من حیث و لیس به فرس، از همین جهت که فرس نیست، نه که حالا یه چیزی هست. و اما مرکبن، این تقابل نفی و اثبات یا بسیطه، یعنی در مفرداته، بخوایم به تعبیر آخون بگیم، و یا مرکبه که قوله که زیدون فرسون زیدون لیسه به فرس، یعنی در قضایی هست. یه ول اول لا صدق فیه ولا کذب، اون اولیه که در مفرداته صدق و کذب درش نیست. چرا؟ چون صدق و کذب از خواص قضیه هست، القضیه تو قولون یحتمل و صدقه و الکذب، و اینا مفردن، و ثانی فیه صدقون و کذب. پس اون مطلبی رو که آخوند میخواست بفرماید که آقا تناقض در فلسفه هم در مفردات میاد هم در قضایا، اینجا صریحا در کلام شیخ اومده که گفته آقا تناقض بسیط داریم، تناقض مرکب. تناقض بسیط درش صدق و کذب نیست چون مفردن، تناقض مرکب در صدق و کذب هست چون قضیه است. اما یه عبارت دیگه ای شیخ داره، از شیخ نقل کرده، اون عبارت دیگه اینه، و قال ایزن، این عبارت شیخ رو هم ایشون به همین معنا گرفته که عبارت قبلی رو گرفته. خب عبارت قبلی گفتیم خوبه، درسته، قوله قال ایزن چی؟ معنى الایجاب وجود و ای معنى کان سوا اون کان به اعتبار وجودهی فی نفسه او وجودهی لغیره. و من از سلب سلب و ای معنن کان سوا اون کان لا وجودن فی نفسه او لا وجودن لغیره. انتها. اینم شیخ آخوند میخواد بگه، شیخ در اینجا داره میگه که آقا تناقض در فلسفه هم در مفردات هم در قضایا. خب آیا این عبارت اینو میفهمونه؟ اون عبارت قبلی خیلی روشن بود، میگفت یا احتمال صدق و کذب نداره یا داره. خب معلومه اون که احتمال صدق و کذب داره قضیه است، اونی که نداره مفرد. اما این عبارت چیه؟ میگه معنای ایجاب عبارت است از وجود و ای معنن کان. ایجاب معناش اینه که یه معنای وجود داره، حالا خواه به اعتبار وجودهی فی نفسه باشه یا وجودهی لغیره. و معنای سلب، سلب و ای معنن کان سوا اون کان لا وجودن فی نفسه او لا وجودن لغیره. وستشهد الاخوند به هذه العباره لما ذکره من عموم تناقض عند الحکما للغذایا و للمفردا. اینا شاهد آورده برای اینکه تناقض در حکمت، تناقض در پیش فلاسفه، هم مال قضایا هم مال مفرد. اقولو هذه العباره تحتمل وجوها ثلاثه، سه جور میشه اینو معنا کرد. یک، ان یراد من الایجاب و السلب ما هو المشهور من معناهما. بأن يكون الإيجاب عبارة عن إثبات نسبة تامة الخبرية و سلب عبارتن عن نفی. گفتیم آقا اصلا ایجاب و سلب یعنی وجود و عدم به کار نمیره. شما اومدید ایجاب و سلب رو، یا اون عبارتی که شما از شیخ نقل کردید ایجاب و سلب رو به معنی وجود و عدم معنا کرد. ایجاب یعنی همون حالتی رو که قضیه موجبه داره. به تعبیر دیگه در قضیه موجبه موضوع محمول یا مقدم و تالی هست، ولی موضوع محمول مقدم و تالی قضیه درست نمیکنه. یه چیز دیگری هست که اسم اونو میذارن حکم، که میگن این حکم دو قسمه، یا ایجاب یا سلب. یا اثبات میشه اون نسبت تام خبری میشه ایجاب، بگیم زید عادل است، یا امکانت شمس صالحه فنهارو موجود، یا نفی میشه به اون میگن سلب، زید عادل نیست. لیس البته تا امکانت شمس صالحه فلیل موجود، اونجا هم داریم اون اتصال رو نفی میکنیم. پس ایجاب و سلب در اصطلاح و مشهور در معناش همینه، اثبات نسبت تام خبری و نفی. خب اگه این باشه وقت این معنای این عبارت میشه چی؟ معنای عبارت میشه معنای ایجاب وجود هر معنایست که باشه، هر معنای شما بگید اگر وجودشو بخواید معنای ایجاب اینه که اون معنا وجود داره. معنای ایجاب وجود هر معنایی است که در نظر بگیرید، حالا خواه به اعتبار وجودش فی نفسه باشه، یعنی حلیت حلیت بسیطه باشه. شما میگی الانسان موجودون، یا به اعتبار وجودش لغیره باشه، مثلی که میگی الانسانو زاه کن، یه ذکر در قضیه الانسانو زاه کن، شما میخواید محمول رو برای موضوع اثبات کنید نه وجود را برای موضوع اثبات کنید. پس وجود میخواید بگید داره یک معنایی که محموله برای موضوع. پس معنای ایجاب وجود داشتن یک معنایی است، هر معنایی که میخواید بگید، خواه به اعتبار وجودش فی نفسه که بشه حلیت بسیطه، یا به اعتبار وجودش لغیره که بشه حلیت مرکبه اگه اینطوری شد و تدل هذه العباره على عموم هذا التقابل للحليات الوسيطه و للحليات المركبه. پس این عبارت اصلا میشه مخصوص تناقض غذایی، اصلا به تناقض مفردات هیچ ربطی نداره اگر ایجاب و سلب را به اون معنایی که کاربرد داره در منطق و فلسفه و مشهوره بگیریم که اصلا خودشون معنا میکنن. میگن آقا قضیه دو تا جزء مادی داره، مقدم و تالی یا موضوع محمول، و یه جزء سوری داره که اون ایجاب یا سلب. ایجاب یعنی اثبات اون نسبت تام خبری، سلب یعنی نفی اون نسبت تام خبری. هر دوش هم حکمه، اسم هر دو رو هم میذارن حکم. خب اگه اینطوری باشه این عبارت شاهد نمیشه برای آخوند. این یک معنی. دو، ان یراد من الایجاب و سلب الوجود و العدم. میگه معنای ایجاب یعنی معنای این که تقابل ایجاب و سلب یعنی تقابل وجود و عدم. مراد از ایجاب خود وجوده، مراد سلب عدمه. خب اگه اینطوری باشه و یکونو معنا هذه العباره، وقت معنای این عبارت این میشه عموم هذا التقابل لوجود معنا و عدمه که وجود البیازه و عدمه. یه بار میگه چی؟ یه معنای ایجاب وجود هر معنایی است، خواه به اعتبار وجودش فی نفسه باشه، مثل که میگه وجود زید، وجود بیاض، وجود فرز، یا به اعتبار وجودش لغیره باشه. این تقابل هم وجود معنن و عدمه که وجود البیازه و عدمه رو شامل میشه و هم شامل میشه ولی وجود معنن لغیرهی و عدمه که وجود البیازه للغرتاز و عدمه. یا این معنای ایجاب وجود هر معناست، حالا خواه به اعتبار وجودش فی نفسه باشه، میگیم بیاض فی نفسه وجود داره و نداره، یا به اعتبار وجودش لغیره باشه، میگید بیاض برای غرتاز وجود داره و نداره، این میشه چی؟ تناقض. اگه اینطوری گفتی باز اختصاص پیدا میکنه به تناقض مفردات. اگه اینطوری شد و علیه ف تختص العباره به عیس اون تفسیر اول به تناقض المفردات، و تدل على عموم تناقض المفردات. یا تناقض مفردات هم شامل اونجایی میشه که لما یکون بین مفهوم و رفعه فی نفسه، یه مفهوم رو بگیری با رفع خودش بی نفسه. ولما یکونو بین مفهوم به حسب الانتصاب الى شیء آخر و رفع ای کذاله. پس این عبارت میگه آقا تناقض هم بیاز و لابیاز رو میگیره، هم بیاز قرتاس و لابیاز قرتاس رو میگیره. این اصلا با قضیه کار نداره. اگه اینطوری گفتی اختصاص پیدا میکنه این عبارت به تناقض مفردات، که البته خود آخوند تناقض مفردات همین دو قسمش رو تو عبارتش آورده بود. و هازا هو الذی اشار الیه به قوله آنفن، قبلا گفته بود و قد یطلق تناقض ایجاب و سلب علی ما بین المفردات. و ادامهش داره که کما بین مفهوم و رفعه فی نفسه کل بیازه و لا بیاز او به حسب الانتصاب الی شیء آخر بالحمل. اما اون حمل رو شما در نظر نگیرید که زیدون ابیض و زیدون لا ابیض علی ما مر من تفسیره، که هم جناب حاجی فرموده بود که منظور یعنی ابیضیت زید و لا ابیضیت زید. هم ما گفتیم باید اینطوری باشه. چرا؟ برای اینکه داره تناقض مفردات مثال میزنه. اگه این زیدون ابیض و زیدون لا ابیض خودش مثال باشه که اون وقت با اولی یکی میشه. برای تناقض قضایا همین مثال زده بود، دوباره برای مفردات هم همین که نمیشه که، اینا قسیم همن. پس باید که زیدون ابیض و زیدون لا ابیض به این معنا باشه که ما تفسیر کردیم، یعنی که ابیض فی زیدن ابیض و لا ابیض فی زیدن لا ابیض، اینطوری باید تفسیر بشه. اگه اینطوری این عبارت معنا بشه، این فقط اختصاص پیدا میکنه به تناقض مفردات. بله، یه معنای سومی که قاعدتا جناب آخوند این معنا رو از این عبارت فهمیده، معنای سوم اینه ان یراد من الایجاب و السلب همون الوجود و العدم، یعنی مثل دومی، و یکون المراد، اون وقت مراد این باشه که این تقابل عموم هازت تقابل لوجود معنن و عدم که وجود بیازه و عدم و وجود بیازه لزیدن و عدمه، همینو شامل میشه. یعنی اون قسم دوم هم بیاریم تو همینجا بگیم این تقابل هم اینو شامل میشه و هم لایجاب معنن لغیره. اونجا که فرمود او وجوده لغیره، منظورش اینه یعنی ایجاب وجود معنن لغیره. ایجاب معنن لغیره فی نسبتن تامتن خبریه و سلبهی انهو کذالک، مثل زیدون ابیض و زیدون لا ابیض، که زیدون ابیض و لیس زیدون به ابیض، زیدون لا ابیض غلطه، و لیس زیدون به ابیض و فتکون العباره موافقتن لمس تشهد آخوندو بهی به ها ل. وقت شاهد میشه برای آخوند. اگه این عبارتی کسی بتونه اینطوری معنا کنه، که البته ما میگیم احتمالش هست دیگه، پس معنا الایجاب وجود و ای معنا کان سوا اون کان به اعتبار وجودهی فی نفسه، این وجودهی فی نفسه میخواد وجودهی فی نفسه بدون انتساب باشه یا با انتساب. میگیم بیاض و عدم بیاض، وجود بیاض و عدم بیاض، یا وجود بیاض قرطاس و عدم وجود بیاض. او وجودهی لغیره رو به این معنی معنی بکنیم، یعنی وجودهی لغیره فی نسبت تامت خبریتن، این وجود لغیره رو اینطوری معنا کنیم، اون وقت میشه، اون وقت مطابق نظر لمستش هدل آخون به حاله من عموم تناقضه فی اصطلاح الفلسفه للقضايا والمفردات. خب حالا خداییش این عبارت ظهور در این معنای سوم داره، وقتی میتونه آخوند بگه شیخ اینو گفته که این عبارت ظهور در این معنای سوم داشته باشه. ما میگیم اگر بقیه عبارات نبود که ایجاب و سلب را به معنای وجود و عدم گرفته اند در همین بحث ایجاب و سلب، اصلا باید فقط معنای اول گفته بشه، چون ایجاب و سلب معناش اثبات نسبت تام خبریه، سلب هم نفی نسبت تام خبریه. پس فنقول لولا انهم قد استعملوا الایجاب و السلب فی مبحث تناقض فی الفلسفه فی غیر معناه المشهور، فی غیر معناهم المشهور یا فی غیر معانیهم المشهوره، دوتا یه معنا نمیشه. اگه این نبود لکانت العبارتو ظاهرتن فی المعنى الاول، فقط همون معنای هم. و اگر و بالالتفات الی استعمالهم ذالک، حالا اگه به این توجه کنیم که یه همچین استعمالی داره ایجاب و سر، یبدو ان العبارت ظاهرتون فی المعنى الثانی. میگیم اگه ایجاب و سلب رو به معنای وجود عدم گرفتی، باید هم معنای دوم رو بگی، بگی آقا معنای ایجاب عبارت است از بله اینجا معنا الایجاب وجود و ای معنا کان سوا آن کانه به اعتبار وجوده فی نفسه بیاض و لا بیاض، او وجود لغیره بیاض قرطاس و عدم بیاض قرطاس. من از سلبم که مقابل شد یه معلومه. پس میشه معنای دوم، ولو لم یسلم ذلك فلا وجه لدعاء ظهوره فی المعنى صالح. اگه ما قبولم نکنیم که در معنای دوم ظهور داره، دیگه هیچ که نمیتونه بگه ظهور داره در معنای سوم. این عبارت ظهور داره در همون که آخوند میخواد. از این عبارت ما که نمیفهمیم. اگه کسی مدعی فهمشه باید بیاد تبیین کنه. به نظر ما این عبارت اون چرا که آخوند میخواد بفرماید ازش استفاده نمیشه. پس یا ایجاب و سلبش به معنای اصطلاحیه که میشه معنای اول، فقط میخواد تناقض قضایا رو بگه، یا به معنایی که آقایون استعمال کردن، ایجاب یعنی وجود، سلب یعنی عدم، باز عبارت ظهور داره در معنای دوم. اگرم نداشته باشه در معنای سوم ظهور نداره. بفهم بله احسنتو این عبارتو اللهم، این بسیار خوبه، فرمایش بسیار عالیه. اللهم الا ان یقال ان هذه العباره للاستشهاد بها علا شمول تناقض فی الحکمه لتناقض المفردات. احسنتم. فقط این عبارت آخوند آورده نه برای اینکه بگه شیخ داره هر دو رو میگه مثل عبارت قبلیش، فقط میخواد بگه ببین آقا شیخ هم داره میگه در مفردات تناقض هست، وقتی همون میشه که سلب به معنای اصطلاحیش نباشه، ایجاب به معنای اصطلاحیش نباشه، و اون معنای دوم، اون وقت معنای دومی که ما گفتیم عبارت درش ظاهره خیلی خوب میشه برای افاده مقصود آخوند. بله به مسته شده به حالا شمول تناقض فی الحکمه لتناقض المفردات لا ل عمومهی لکلیهما. این نمیخواد بگه هم در مفردات هم در قضایا، در قضایاش مفروعن انه، میخواد بگه در قضایا که هم فیلسوف میگه هم حکیم، ولی فحکیم علاوه بر این که تناقض رو در قضایا قائله، در مفردات هم قائله. شاهد حرف شیخ که حرف شیخ در این قسمت دوم عبارت، این نص دوم، همینو میخواد بگه در مفردات هم هست، نمیخواد بگه هم در قضایا هست هم در مفردات، اونطوری که عبارت اولش میگو. بله اون وقت خیلی خوب میشه. خب این از این عبارت. بعد میریم سراغ فرمودن فقط علم من مازوکر ان تقابل، گفتیم این تقابل یعنی تقابل ایجاب و سلب، الف و لام گفتیم عهد ذکریه. اما من تناقض المعرف باختلاف قضیه ایجابا و سلبا، این اهم است از اون تناقض منطقی که گفتن اختلاف قضیتین ایجابا و سلبا به حیث یلزم بذات من صدق احدا و ماکز و الاخرا و بالعید. چرا اهم لتحقق فی المفردات دونتا؟ خب فقط علم من ما ذکر و فقط سها من قال ان التناقض هو نفس التقابل الایجابی و سلب. دوچار سهو کی؟ اون کسی که گفته تناقض، یعنی تناقض منطقی. باز این الف بلام، الف بلام عهد ذکریه، همون خود تقابل ایجاب و سلبیه، نه خودش نیست، اون تناقض منطقی یک قسم از تقابل ایجاب و سلبیه. تقابل ایجاب و سلبی تقابلی است که هم تناقض منطقی رو میگیره هم غیرش رو. بعد فرمودن و کذا ما وقع فی عبارت تجرید لیس به ثواب. این دیگه امروز نمیرسیم، این عبارت تجرید مرحوم حاجی هم یه حاشیه داره، مطالبه فرمایید، که در حقیقت بیان حاجی اشکال به آخونده. میگه این شما فرمودید لیس به ثواب، نه شاه خواجه همونو میخواد بگه که خود شما معتبرید. حالا میمونه فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد.